أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در وظائف حاکمیت در عرصه تثبیت یا ایجاد فرهنگ صالح در جامعه، فرهنگ مثبت عمومی، البته گفتیم اولین وظیفه یا یکی از اولین وظایف حاکمیت هم ایجاد فرهنگ مثبت و فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های متعالی است و هم مبارزه با فرهنگ منفی و اعراف غلط. این که گفته شود وظیفه حاکمیت پاسداری از فرهنگ موجود، حرف غلطی است. وظیفه حاکمیت تربیت جامعه است به سوی فرهنگ متعالی. لذا اون چه از فرهنگ ها و از نمادهای فرهنگی و از روش های فرهنگی در جامعه رایجه، اون چه مثبت است و در طریق ارزش های متعالی است باید تقویت بشه، تثبیت بشه، یا اگر نیست ایجاد بشه. فرهنگ صالحی که جامعه به اون فرهنگ نیاز دارد، ارزش های خوبی که در جامعه باید به وجود بیاد و نبوده، وظیفه حاکمیت ایجاد این ارزش های صالح است. و گفتیم از طریق همون چه در آیه کریمه آمده است که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یکی تلاوت آیات است. گفتیم که تلاوت آیات یعنی هم قرائت این آیات، تعلیم این آیات به مردم و هم تبعیت از این آیات. تلاوت این است که حاکمان قرآن بخوانند بر مردم، تعلیم کنند بر مردم معارف قرآنی رو با عمل. این ازش به تلاوت گفته میشه. یکی همین تعلیم گفتم، یکی تزکیه است. و گفتیم این تعلیم هم دو جور تعلیمه، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت است. تعلیم کتاب یعنی تعلیم همین احکام دین. تعلیم قرآن که گفته میشه، منظور از تعلیم قرآن تعلیم کتاب، تعلیم به معنای اینکه یاد بگیرن قرآن بخوانن نیست. اون هم نه به این معنا که یک قشری قرآن خون داشته باشیم تو جامعه، نه، همه جامعه باید چنین باشد. تعلیم الکتاب تعلیم قوانین الهی که در کتاب آمده، این تعلیم ما کتب علی الناس از قوانین الهی، کتب علیکم الصیام ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فلما کتب علیهم القتال، اینا همه مکتوبات الهی است. مکتوبات الهی یعنی قوانینی که تثبیت شده از قوانین ثابته الهی. این قوانین ثابته رو باید به مردم، به عامه مردم باید تعلیم کنند. بچه از اولی که وارد مدرسه میشه باید یاد بگیرد احکام دین رو به تدریج، تا وقتی که مرحله بلوغ میرسه دیگه همه احکام مبتلا به دینی خودش رو کاملا آموخته باشه، و نه تنها آموخته باشه، هم آموخته باشه و به او آموزش داده باشند، هم که بهش عمل کنند. این وظیفه حاکمیت تعلیم است و تربیت. که گفتیم تعلیم هم تعلیم کتاب است، هم تعلیم حکمت، هم تعلیم قوانین است، هم تعلیم اون چه بهترین است. گفتیم حکمت ظاهرا یعنی علاوه بر اینکه قوانین رو به او یاد میدهند، رفتار بهتر رو هم به او آموزش بده. که رفتار بهتر چیست؟ آدم حکیم حکمت یعنی دارای ادب حکیمانه است. ادب حکیمانه یعنی کار رو بهتر. مثلا در قرآن کریم نسبت به حضرت موسی که فرمود مرقب مکه یأخذو به احسنها، یأخذو به احسنها همون تعلیم حکمت است. یا قل عبادی یقول التی هی احسن، یا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. ای یستمعون القول به این معنا نیست یعنی همه حرفا رو گوش بدن، حرف غلط و حرف درست و بعد، نه، این اشتباهی است که این ناآشنایان با منطق قرآن این گونه میفهمه. مثلا اون چه باطل است، این لیس به قول در مفهوم قرآن کریم. من لا تقود ما هم حتی یخوضو فی حدیث غیره که میگن یخوضونه، من قول در منطق قرآن قول حساب نمیشه. قول همون چیزی که صحیحه، این چیز صحیح قول. این قول یستمعون، این قول را یعنی یستمعون همین قول صحیح را، بعد در قول صحیح بهترین ها را انتخاب و یتبعون احسنه. یک ادب قرآنی بسیار مهم و اساسی است که قرآن کریم میگه از کارهای خوب جامعه را چنین تربیت کرد که در بین کارهای خوب همیشه سعی کنند بهترین ها رو انتخاب کنند. این بهترگزینی یک ادب مهم الهی است در قرآن کریم، روی اون تأکید شده بهترگزینی. بله بله بله، خلاصه اون چه اون قولی که قول باطله، این اصلا حق استماع نداره و استماع به قول باطل، خود استماعش خلاف شرعه، خلاف موازین دینی است. استمعون القول یعنی استمعون قول صحیح، ولی یتبعون احسن از این قول صحیح را. این همون چیزی است که ظاهرا حکمت به این گفته میشه. علمهم الكتاب والحکمه و یزکیهم، و اینها رو تزکیه میکند. تزکیه کردن ظاهرا اینه که از کار زشت اونها رو باز میده. تزکیه از کار زشت و از کار قبیح باز داشتنه. ولذا سه مقوله تربیت و تعلیمی از وظایف حاکم است: هم تعلیم کتاب، تعلیم قوانین، هم تعلیم احسن از اون چه حسن است در بین قوانین، و هم تزکیه مردم، یعنی اونها رو باز داشتن از هر گونه زشتی. این اون چیزیست که وظیفه حاکمیت این نخ یعنی فرهنگ سازی، همین یعنی فرهنگ سازی. اگر حاکم چنین کرد، نخ در جامعه فرهنگ صالح رشد میکنه. و لذاست که میبینیم هم رسول اکرم هم ائمه هدی سلام الله علیه با تأکید فراوان با اعراف جاهلی مبارزه کرده، فرهنگ های غلط جاهلی رو به شدت باهاش مبارزه کرده، تا جایی که خدای متعال برای اینکه جا بیفتد مخالفت با عرف جاهلی دستور میدهد پیامبرش رو که با زن فرزند خونده باید ازدواج کرد. این تأکید فلما زبجبل فلما قضا زید منها وطرا زبجناکها لکی لا یکون حرج للمؤمنین فی ازواج ادعیائهم. این که لکی لا یکون حرج، یک عرف اجتماعی ناسالم، عرف اجتماعی غلط. این عرف اجتماعی که اینجا قرآن باش مبارزه میکنه، دو تا عرف اجتماعی به هم تنیده بود، یک عرف، عرف اجتماعی فرزند خوندگی و ایش مبارزه کرد، یک عرف اجتماعی این که احکام فرزند رو بر فرزند خونده بار کردن که اگر فرزند خونده زنی داشت دیگه پدر خونده این فرزند حق ندارد با اون زن مثلا ازدواج کنه، چون عروسش حساب میشه مثلا. که هر دو رو قربان کنیم در این آیه، در این آیات سوره احزاب از اول سوره احزاب تقریبا مبارزه با این فرهنگ عرف جاهلی غلطه و از چند نظر یکی از عرف اعراف جاهلی هم این بوده که شریف زاده با برده ازدواج نمی کند. حضرت مخصوصا زینب بنت جحش رو که دختر عمه حضرت می شود، حضرت رسول از اشراف قریش بود، شریف زاده بود، این رو به یک برده آزاد شده که زید باشد حضرت به تزویج او در آورد. چند عرف جاهلی رو حضرت در این جریان باش مبارزه کرده. این که در سوره احزاب این همه اهتمام به این قضیه داده شده چون سه عرف جاهلی همراه هم اینجا مورد مبارزه قرار گرفت. یک عرف جاهلی که زن شریف قبیله یا شریف زادگان قبائل با برده ها و برده زادگان ازدواج نکنند، این رو شدیداً اسلام باش مبارزه کرد. خود در زبان امام زین العابدین همون داستان معروف حضرت زین العابدین با عبدالملک مروان در کتاب نکاح، این نامه های عبدالملک مروان آمده که وقتی شنید امام سجاد با برده آزاد شده حضرت علی اکبر ازدواج کرد، بنابراین چه در روایت آمد عبدالملک مروان خلیفه وقت تو شام براش رپورت فرستادن، هر ساعت که گزارش دادن که چه نشسته ای که علی ابن الحسین با نمیدونم برده آزاد شده برادرش ازدواج کرد. یعنی شو یک عرف به جاهلی خیلی جا افتاده بود که چنین کاری نشود. رضا عبدالملک که نامه تندی به حضرت امام زین العابدین نوشته هست نامش که تو آبروی قریش رو بردی، شرف قریش رو زیر پا مثلا تعبیر ما لگد مال کردی، رفتی با برده آزاد شده برادرت ازدواج کردی، چه کاری بود کردی؟ که حضرت در جوابش خیلی تند و قوی که ان الله وضع بالاسلام این مسائل رو خصیصت فلان، این چیزهایی که شما میپندارید اینها همه وسیله اسلام الغا شده دیگه، برده و غیر برده نداریم ما، همه یکسانند، همه یک ارسانند، از یک ابو ام هستند. و حضرت جوابش رو داد و بعد حضرت استشهاد کردن در همون جوابش که رسول اکرم دختر عمش یکی از دختران عمش رو به مقداد اسود داد که برده بود آزاد شده بود، کی چه کرد چه کرد از کاری که رسول اکرم انجام داده. خلاصه این آیات سوره احزاب هم در همین راست است. قرآن یکی از وظایف مهم حاکمیت رو مبارزه با اعراف زشت و اعراف غلط اجتماعی میداند، یعنی با فرهنگ های غلط اجتماعی. این که اگر یک فرهنگی فرهنگ اجتماع ما باید تسلیم این فرهنگ باشیم و حاکمیت باید در فرهنگ تابع مردم باشه، این حرف غلطیه. این حرفیست که نشأه گرفته از اومانیسم غربیست که کلن از صفر تا صدش همهش در اسلام کاملا نفی شده، طرد شده، باهاش مخالفت شد. این هم از وظایف حاکمیته. پس وظیفه سومی که حاکمیت دارد مبارزه با فرهنگ‌های غلط است و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی است. ادامه بحث رو در این رابطه انشاءالله به هفته بعد از هفته آینده موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.